ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد علی نجفی میگوید او خود تمایلی به پذیرفتن مسئولیت وزارت علوم نداشته است. ایرانی‌ها سالانه 400 تن طلا می‌خرند. کارت معافیت از خدمت سربازی 27 بازیکن فوتبال ایران باطل شد. محمد علی نجفی میگوید او خود تمایلی به پذیرفتن مسئولیت وزارت علوم نداشته است. آقای نجفی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری میگوید به رغم اصرار حسن روحانی او خود مسئولیت این وزارت را نپذیرفته است. آقای نجفی با انتشار مطلبی در وبسایت شخصی خود توضیح داده است که نمیتواند دلایل نپذیرفتن خواست حسن روحانی برای پذیرش مسئولیت رد وزارت علوم را ابراز کند. برای اساس نوشته محمد علی نجفی او این توضیح را برای آن منتشر کرده است که برخی معرفی نشدن او به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری را نشانه عقب نشینی حسن روحانی از مواضعش در برابر به گفته او گروه تندروی مجلس تلقی کردند. آقای نجفی در این حال محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات را شخصیتی ارزنده و صاحب صلاحیت توصیف کرده است. بهروز برنا معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی میگوید ایرانی ها سالانه 400 تن طلا میخرند. به گفته ای آقای برنا ایران جزو 6 کشور مصرف کننده اصلی طلا در جهان است. معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید سهم سالانه ایران از کل حجم تجارت طلا در جهان 350 تا 400 تن است. بهروز برنا معتقد است که بیش از 1000 محدوده امیدبخش در ایران برای کشف معادن طلا وجود دارد و 18 معدن استخراج طلا در ایران گواهی بهره برداری گرفتند. به گفته معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران میزان ذخایر قطعی طلا در کشور را 320 تن اعلام کرد. سازمان لیگ فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرد که کارت معافیت 27 بازیکن شاغل در فوتبال ایران باطل شده است. بر اساس اطلاعیه سازمان لیگ فوتبال ایران، حسین ماهینی، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس، آرش افشین و بختیار رحمانی، بازیکنان تیم فولاد خوزستان و سینا اشوری، بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز، از جمله افرادی هستند که کارت معافیت از خدمت سربازی آنها باطل شده است. با ابطال کارت معافیت این بازیکنان، آنها اجازه فعالیت ورزشی در تیم‌های فعلی خود را ندارند و سرباز محسوب می‌شوند. همزمان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در گفتگو با ایرنا شمار بازیکنان فوتبال و دیگر ورزشکارانی را که کارت معافیت از خدمت سربازیان ها باطل شده حدود 40 نفر اعلام کرد. اتحادیه آزاد کارگران از ادامه اعتصاب 1200 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در جاده تهران صابه خبر داد. این کارگران از روز شنبه گذشته تا کنون در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق و نیز تمدید نشدن دفترچه‌های درمانیشان از 14 ماه پیش تا کنون دست به اعتصاب زدند. بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا به کارفرما اعلام کردند تا تحقق خواست‌هایشان تولید را از سر نخواهند گرفت. و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران روز شنبه با تاکید بر لزوم لغو تمام تحریم ها در چارچوب توافق جامع گفت از حقوق هسته ای ایران قدمی به عقب نخواهیم رفت. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌ای دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وکلای زندانی و احکام صادره برای آنها. نسرین ستوده وکیل دادگستری که بر اساس حکم دادگاه انتظامی وکلا به مدت 3 سال از وکالت محروم شده، روز سه‌شنبه در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد. نسرین ستوده که وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته، در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد و پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد. از خود نسرین ستوده در این باره بیشتر بشنویم.
غیر از این رای که پس از 1 سال آزادی من از طرف همکاران خودم به من تحمیل شده و مجازات جدیدی برای من تعیین شده، بقیه روندی که به جامعه وکالت تحمیل شده نیز نگران کننده و خطرناک است. این حکم به درخواست سرپرست دادسرای امنیت واقع در زندان اوین صادر شده و مستند اون هم حکم صادره از دادگاه انقلاب تهران هست.
مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری برای اجرای حکم زندانش روانه زندان ارومیه شد. او که وکیل برخی از زندانیان سیاسی از جمله حبیب الله گلپریپور بوده، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم شده. عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده، دو تن دیگر از وکلای دادگستری، هم از بیش از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برند و با اتهاماتی مشابه از جمله تبلیغ علیه نظام و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ترتیب به 13 و 8 سال زندان محکوم شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره میگوید:
از خرداد 88 که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه، یکی از محدودیت‌هایی که ایجاد شد برای وکلایی است که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می‌کردند. تعدادی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها به زندان رفتند و حبس خودشون رو کشیدند و بیرون آمدند، مانند آقای اولیای فرد. برخی دیگر هنوز دوران محکومیت رو می‌گذرانند، مانند عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده. علت این همه اذیت و آزاری که برای وکلا پیش آمد این بود که در حقیقت حکومت میخواست با ایجاد مانع و تعقیب کیفری وکلایی که همان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردن، جرأت دفاع رو از وکلا بگیرد.
دیوان عالی کشور رأی به محکومیت مدیر مسئول روزنامه هفته صبح داد. بر اساس این حکم، علی مزینانی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 1 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و 5 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل محکومیتش را انتشار قسمتی از نامه صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، درباره پرونده امیر منصور آریا از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی عنوان کرد. وبسایت کلمه از بازداشت آریا جعفری، عکاس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خبر داده و نوشته این عکاس خبرنگار در پی عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. مرضیه رسولی، روزنامه‌نگاری دیگر که 6 ماه پیش برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین رفته بود، هفته پیش آزاد شد. این روزنامه‌نگار که زمستان سال 1390 حدود 40 روز بازداشت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 2 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. عدنان حسنپور هم روزنامه‌نگار دیگری است که از سال 1385 زندانی است و پس از تحمل 8 سال زندان، هفته پیش برای اولین بار چند روزی به مرخصی آمد. این روزنامه‌نگار کرد به اتهام محاربه ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان کاهش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به نیویورک برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. در حالی که گزارشگران بدون مرز میگوید ایران همکنون با بیش از 50 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. این روحانی منتقد حکومت در رابطه با اتهام نشر اکاذیب بازجویی و با قید کفالت آزاد شده است. از خود احمد منتظری در این باره بیشتر بشنویم.
در مراسم سالگرد آیت الله منتظری که سال گذشته در نظف آباد برگزار شده بود اون رو جلسه چش و پاسخ تشکیل شده در دلیل جلسه مطالبی راجع به صدور نامه 6168 که نامه برکناری آیت الله منتظری از کارمقامی رهبری بود گفته بودن که اون اسمش گذاشته بودن که لاشه اکاذیب اعتقاد تشویش اذهان عمومی.
محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس منتقد که حدود یک ماه پیش بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد همچنان در وضعیتی نامعلوم و در مکانی نامشخص زندانی است. او که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ما کوچکترین خبری از وضعیت جسمشون، محل نگهداریشون و یا علت دستگیریشون نداریم. این خیلی نگران کننده است با توجه به وضعیت جسمی پدرم که 2 سال آخر زندانشون رو با بیماری متعددی پشت سر گذاشته بودن. این برای من و خانواده‌ام خیلی نگران کننده هستش. متاسفانه توی این 26 روز ناپذیر شدنشون ما حتی نتونستیم یک جواب قانع کننده ای از نهادهای حکومتی بگیریم مبنی بر اینکه پدرم برای چی دستگیر شدن و الان اصلا سلامت هستن یا نه.
بهنام ایرانی، عبدالرضا حق نژاد و رضا ربانی 3 نوکیش مسیحی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام هر کدام به 6 سال زندان و تبعید به زندانهای زابل و میناب محکوم شدند. کوروش لاهوتی سخنگوی کلیسای ایران در آمریکا در این باره میگوید
در واقع اینها کشیشانی هستن که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی مجوز برای فعالیت اقلیت‌های مذهبی و مجوز تأسیس کلیسا نمیده مجبور بودن در کلیساهای خانگی به فعالیت خودشون ادامه بدن و متاسفانه وقتی که اعضا رو دستگیر میکنن اونها رو به اتهام‌های واهی تلاش برای براندازی و تشکیل گروه و محاربه و گاهی اوقات اقدام علیه امنیت ملی اینا رو مواجه میکنن تا به این دلیل بتونن احکامی رو که مد نظر دارن برای اونها صادر بکنن.
احمد شهید در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با حق آزادی مذهب انتقاد کرد. آنطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید همکنون حدود 300 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران زندانی‌اند که از این تعداد حدود 50 نفرشان مسیحی‌اند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
مطابق موازین حقوق بشر، چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که می دونید ایران عضو این میثاق، داشتن یک مذهب ملازمه با تظاهر به اون مذهب یا اعتقاد و حتی تبلیغ اون مذهب یا اعتقاد داره. ولی جمهوری اسلامی این موازین رو برای پیروان سایر ادیان قائل نیست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.